نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه من تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چیکار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام، وقتتون بخیر باشه. شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف، خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با ارائه برنامه دانشجو در خدمت شما گرامیان باشیم. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مظاهری هستیم. خدمتشان سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم می‌گم.
سلام خدمت شما و حضار خوب داخل استودیو و شنوندگان همراه برنامه.
ممنون از شما که قبل زحمت کردید.
خواهش میکنم، در خدمت.
از عزیزان حاضر در استودیو هم تقاضا میکنم که خودشون رو معرفی بفرمایند.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سید حسام الدین زندوی هستم، دانشجوی ارشد رشته حقوق ارتباطات دانشگاه علامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین صالحی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد امیر مطلبی پور، طلبه مدرسه علمی معصومی قم.
خدمت حضار محترم هم خیلی مقدم میگم. خب جناب استاد مظاهری، اگر مقدمه‌ای رو ارائه بفرمایید و بعد انشاءالله وارد مباحث این برنامه بشیم.
زاویه‌ای که به نظرم میاد در این برنامه خوبه، بعد از 5 برنامه‌ای که در مورد نقد و بررسی قانون جذب داشتیم بهش بپردازیم، اینه که در تعالیم اسلامی گاهی بعضی از آموزه‌ها به نظر میاد وجود داره که شباهت پیدا میکنه با قانون جذب، و این در سوال‌هایی که معمولاً مطرح میشه و بعضیا گمان میکنن قانون جذب یک آموزه اسلامی است، لازمه از این جهت به این موضوع بپردازیم و نشون بدیم که این آموزه‌ها بسیار بسیار متفاوت با قانون جذبه، یا اون چیزی که به نام قانون جذب مطرح میشه. این جلسه رو انشالله دوستان هم سوالاتی که داشتن قبل از جلسه با همی گفتگویی داشتیم به نظر میمد به این سمت و سو میده، و من امیدوارم که در این جلسه بتونیم یه مرزی رو مشخص بکنیم بین پاره از آموزه های اسلامی و اون چه که به عنوان قانون جذب مطرح میشه، و همین به ما نشون میده که ما چه ظرفیت هایی داریم در معارف دینی برای دستیابی به زندگی بابرکت‌تر، زندگی در واقع سرشارتر از برکات الهی، بدون اینکه آلوده به مباحثی مثل قانون جذب بشیم، اون آسیب‌ها، اون انحرافات، اون کژروی‌های بینشی رو داشته باشیم. و از این طرف یه مقایسه‌ای هم در این خلال خواهیم داشت از اینکه چقدر افق این آموزه‌ها با هم متفاوته، و اگر قرار خوشی و لذتی و شادمانی در زندگی بیاد، یه مقایسه میکنیم و نشون میدیم که با این آموزه‌های اسلامی که مبتنی بر توحیده، مبتنی بر معنویت زلال و متعالی الهیه، توی سطح بسیار بالاتری به همه اون یافته‌های بشری و گمشده‌های امروز بشر خواهیم رسید انشاءالله.
بله، عزیز شنونده تماس گرفتن. پیش از اینکه وارد بحث بشیم و دوستان حاضر در استودیو هم نکات خودشون رو مطرح کنن، عزیزی تماس گرفتن و یک پیشنهاد دادن، گفتن که به جای اینکه مبارزه کنیم با قانون، جهت‌دهی کنیم، به خصوص اینکه بین جوان‌های ما تعدادی هستن که جذب شدن، و مشخصا پیشنهاد کردن که بگیم به جوان‌هامون که چه چیزهایی تو اسلام هست و چطور میشه با اونها زندگی رو زیبا کرد، و در واقع خلایی که بالاخره جوان‌ها حس می‌کنن و به خاطر همون خلا هم ممکنه جذب قانون جذب بشن، در واقع پر بشه. حالا من برای ورود به این بحث یه مقدمه رو عرض میکنم که بیشتر جنبه خاطره داره. دوست عزیزی از مهندسین خوب و فعال و متعهد کشورمون هستن، میگفتن که ما قصد داشتیم سمیناری رو برگزار کنیم و هدف اونم این بود که استفاده کنیم از ابزارهای نوین در اموری که به هر حال اهداف اون سمینار بود و اهداف خوب و متعالی هم بود. میگفتن اول که کار رو شروع کردیم، من در همون مقدمات کار بودم که با قانون جذب و فیلم راز رو دیدم، و انگار یه اثر مثبتی در من گذاشت. این حالا تو ذهن من شکل گرفت. به مرور که کار رو شروع کردم، اول تنها بودم، آرام آرام همینجور که مسیر رو طی می‌کردم و در واقع زمان می‌گذشت، بهترین افراد جذب گروه ما شدن و من دائما حس می‌کردم که انگار که همین قانون جذب هستش، که چون من یه نیت خیری دارم و می‌خوام یک در واقع استفاده خوبی رو از ابزارهای نوین تبلیغی و در واقع تکنولوژی روز داشته باشم، انگار افراد سرشناس و شاخص در موضوعات مختلف آرام آرام در مسیر حرکت من قرار میگیرن و هر روز داره این گروه و اکیپی که ما تشکیل دادیم پربارتر میشه. در زمانی که من این صحبتها رو میشنیدم پیش خودم، جناب مظاهری، همونطور که ایشون از قانون جذب دلیل میآورد، من پیش خودم از در واقع آموزه‌های دینی خودمون دلیل میآوردم که هر کس در راه خیر قدمی برداره خداوند 10 قدم، یا اگر والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این آیات این گونه به ذهنم میرسید. یا خب اگر کسی سعی و تلاشی میکنه، خب همون سعی و تلاش نتیجهش رو، در واقع این فرد داره نتیجه سعی و تلاشش رو میبینه، یک حرکتی رو داره در جامعه ایجاد میکنه و به واسطه اون حرکت دیگرانی هم که دارن در جامعه در همسوی او حرکت میکنن، یک شناخت در واقع نسبی از همدیگه پیدا میکنن و در همون مسیر همراهی میکنن. حالا من ضمن این که میخواستم این خاطره رو این گونه مطرح بکنم و در قالبش احیانا اگه شما هم نکته‌ای داشتید بیان بفرمایید و احترام هم بگذاریم به نظر شنونده‌ای که تماس گرفتن و گفتن که خب ما بیایم راهکار جدید تعریف بکنیم، قانون جذب رو میگیریم از جوونمون، یک در واقع اصلا عنوان قانون جذب رو عوض کنیم، مسیر موفقیت در آموزه‌های دینی ما چیست؟ این رو مقدمه قرار دادم. حالا شما هر گونه خواستید وارد بحث بشید، دوستان هم اگر نکته‌ای داشتن مشارکت بفرمایید. در خدمت جناب صالحی هستیم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی که شما عرض کردید در مورد شاهد، مثلا ما تو خودم تو دانشگاه مقطع فوق لیسانس که مشغول هستیم، می‌بینیم که بچه‌ها حتی مثلا دنبال استاد راهنما برای پروژه پایانیشون می‌گردن، خیلی موقع خوشحالن از اینکه آقا ما فکر نمی‌کردیم که فلان استاد پیدا بشه، شاید همین قانون جذب به ما کمک کرده. که ببین میشه شاهد مثال‌هایی که حالا خیلی‌ها نمی‌دونن تصور درست از جذبم پیدا نکردن، اما هر اتفاقی خوبی رو به جذب نسبت میدن. من یک حالا بازم یه سواله، شبه سوال باید باشه، که ما توی فضای دینی خودمون ارتباط ما تو لحظه لحظه‌مون با خداست. یعنی ما توی فضای دینی، حتی من اگر دارم با شما صحبت میکنم، خدا رو شکر میکنم که مثلا شما رو تو مسیر من قرار داد، یا هر اثر خوبی و نتیجه خوبی تو کارم ایجاد میشه همه رو از خدا میبینم. از طرفی هم کارم هم که دارم انجام میدم، باز توی دیدگاه دینی میگیم که کارمو به خاطر رسیدن به نتیجه انجام نمیدم، که قانون جذب برای رسیدن به نتیجه انجام میده. من کارمو توی دیدگاه دینی میگم برای انجام وظیفه خودم. چرا؟ چون وظیفه‌ام بندگیه و بندگی خدا کردنه. این وظیفه هم الان درس بخونم تو بندگی خدا کردن، یا اینکه حالا عبادات شرعی هست، یا هر مطالبی که توی دین بیان میشه. یعنی میخوام بگم که این تفاوت‌های ماهویی که یه موقع من از دیدگاه اسلامی دارم به جذب نگاه میکنم، خب تو دیدگاه اسلامی هم چیزهای شبیه جذب هست و اینها ما میایم تطبیق میکنیم به جذب. یه موقع اصلا میبینیم نه، شما میبینید تو دیدگاه مسیحیت میاد بررسی میکنید، میبینید مسیحیت اصلا با اون یعنی یه مفهوم مشترکی رو گرفته که توی هر کسی با هر باوری میتونه یک تطبیقهایی پیدا بکنه. یعنی ممکنه یه کسی، حالا مثلا من یه مثال میگم، مثلا یه کسی یک مسیحی بود، میگفتم 25 سال دارم تحقیقات میکنم در مورد اینکه اثبات کنم دیدگاه اسلام نسبت به حضرت مسیح اشتباهه. چرا؟ چون میگه تمام هویت ما مسیحی‌ها به این که مسیح خدا بدونیم. چرا این کارو می‌خوایم بکنیم؟ برای اینکه بدونیم خدا اومده ما رو می‌فهمه. خدا منو می‌فهمه، دردو می‌فهمه. خدا اومده تو بدن عیسی حلول کرده و در اومده که دردو بفهمه، و برای اینکه خودش هم به خاطر ما فدا کرده، رفته بالای صلیب مثلا به این شکل. یعنی می‌خوام بگم که حالا اون فرد مثلا برای این احساس نزدیکی و قربش، حالا این مثلا قانون جذب میاد کمک می‌کنه که آره تو هم اینجوری می‌تونی به خواسته‌هات هم برسی، و اینکه تو این مسیر حالا ارتباط تو مثلا برای رسیدن به خواسته‌هات اینجوری با خدا برقرار بکن. هر کسی توی پیش‌فرض‌هایی که از قبل خودش داره یه جور ارتباط با این قانون برقرار می‌کنه. حالا می‌خوام ببینیم که توی فضای رویکرد اسلامی، حالا من سوالم از حاجی‌ها به صورت خاص شد اینطور باشه که توی فضای رویکرد اسلامی ما باید چطور عمل بکنیم که اینجور معنی مرزبندی پیدا بکنیم به جایی که داره فضای قانون جذب میخواد اونجا به ما
سرغس بکنه اون مفهوم مذهبی ما رو. حتی تو سختی هم میگم انما العسر یسرا، تو هر سختی دارم لذت میبرم. چرا؟ چون میبینم خدا به من متوجهه. و از امام حسین مثلا ظهر عاشورا علی اصغرش رو دستش پرپر میشه، میگه خوشحالم که خدام داره میبینه، بر من بر همین آسان میشه. این یعنی این مرزبندی رو چجوری پیدا بکنیم وقتی که قانون جذب میخواد به شکلی این مفاهیم رو ما رو سرغس بکنه؟
شاید میشه به مطلب جناب صالحی این رو هم افسود که در واقع میشه گفت ایشون هم همسوی با اون جریان و خاطره که من درس کردم صحبت کردن، مثلا تعابیری مثل ید الله مع الجماعه، خب تایید این هستش که خب آی مردم اگه کنار هم قرار گرفتید با هم یه هدفی دنبال کردید یه عنایتی بهتون میشه. یا انما العسر یسرایی که خب هر سختی که ما داریم میکشیم باز هم در نگاه دینی ما یک حالا تعابیری بود که در برنامه گذاشتم دوستان به کار بردن، گفتن سختی برای انسان مسلمان هر جوری که باشه باز هم شیرینه. یا داره سختی در واقع تحمل کفاره گناهشو میپردازه، یا سختیه که داره میکشه و میرسه به اون هدفش، یعنی در واقع به هر حال رنج نبری گنج نبری. خب فکر میکنم فعلا برایند صحبتها این باشه که جناب آقای مظاهری قانون جذب مفهوم بذاریم کنار، میخواییم مسیر موفقیت در دایره آموزه های دین مقدس اسلام رو تبیین کنیم. این مرز کجاست؟ کجاها باید مواظب باشیم تا وارد اون جزیره در واقع جذب نشیم؟
در واقع ما باید مراقب باشیم که اون جزیره جذب پاشو نذاره تو حریم آموزه های ماورلا اون که یه محدوده برای خودش داره. حالا اون مثالی که اول برنامه شما زدین، یه دوست مهندسی من داشتم که فکر میکرد حرکتی که شروع کرد و یواش یواش افرادی که میتونستن بهش کمک کنن کنارش قرار گرفتن، این که خب قانون جذب نیست. ما مؤسسه بهداشت آنور رو انداختیم، دوستان چند نفر بودیم، بعد الان اومدیم جلو، مجموعه بزرگ تایید شده و افراد بیشتری دارن با ما همکاری میکنن. همه همینجوریه هم. شما از در هر شرکتی بری تو و هر مجموعه‌ای که دارن یه عده کار میکنن، بالاخره این یه نفر یه فکری داشته، شروع کرده حرکت، تلاش، برنامه‌ریزی، حواسش بوده، افرادی که دور و برش قرار میگیرن در حوزه ارتباطاتش میان چه کمکی میتونن بهش بکنن، از اونها دعوت به همکاری کرده، رفته جلو. این کجاش قانون جذبه؟ این کجاش اون تخیلاته؟ کجاش اون تخته تجسمو درست کرده صبح و شب نشسته بهش فکر کرده که بشه؟ نشون میده اگر ما میخوایم به نتیجه برسیم باید اینجوری بریم، نه بشینیم تخیل کنیم، تصور کنیم، تجسم کنیم تا بهش برسیم. و مسیر اسلام همین، یعنی همین مسیر طبیعی زندگی رو اسلام به ما بینش بهتری نسبت به اون میده و راه رو برای ما باز میکنه. از جمله همین مواردی که الان شما اشاره کردید، انما العسر یسرا، بالاخره وقتی کسی میخواد پا در مسیر بذاره و حرکت بکنه با عسر و با سختی مواجه میشه. ببینید اینجاست. و حالا این شرایط سخت ممکنه نیروی ما رو تحلیل ببره، ما رو خسته کنه، ما رو پشیمون بکنه. نویدهای الهی اینجا به کمک ما میاد. آموزه‌های معنوی اسلام اینجا کارایی خودش رو در زندگی این دنیایی نشون میده و البته پیوند زندگی این دنیایی با زندگی ابدی. اونجایی که در واقع میفهمید انما العسر یسرا، یعنی اگر شما در یه شرایط سختی قرار گرفتید، این شرایط سخت رو اینطور بهش نگاه کنید که در نقشه الهی و در برنامه خداوند این تلیعه یک آسایش و این مسیر سهل و رو به پایینیه که در گام‌های بعدی بهش خواهید رسید. اینجاست که ما میتونیم در واقع اون آموزه‌های معنوی اسلام رو که با یک معرفت درست نسبت به انسان، به وجود انسان و زندگی بشری و نسبت به جهان آفرینش به ما اون آموزه‌ها رو منتقل می‌کنه. شما اگر در هر شرایط سختی که قرار گرفتید این نوید رو در برابر چشم خودتون نشه حرکت می‌کنید، اما اگه کسی با قانون جذب داره زندگی میکنه، تو شرایط سخت قرار میگیره، نیروی برای حرکت نداره، اصلا تعارض براش به وجود میاد. میگه من این همه تفکر مثبت کردم، این همه به خوبی، به شادی، به موفقیت، به اینکه میرسم فکر کردم، اصلا به من گفتن اینجوری فکر کن که همین الان بهش رسیدی و مال توئه و در اختیار داری، پس کو. وقتی چه یادم این به شرایط سخت میرسه، یعنی به بنبست رسیده، یعنی هیچ توجیهی براش نداره، از کجای قانون جذب این مشکلات و گره ها تو زندگی پیش میومده. اما اون نگرش واقعی معنویت اسلامی میگه نه، این سختی رو با قدرت ازش عبور کن و پشت این پرده مشکلات یک در واقع شاهدی نشسته، اون آرزوی تو و اون خواسته تو و اون هدف تو اونجاست و به زودی بهش خواهی رسید، فقط باید به این سختی ها غلبه کنی و پیش بری. و سایر آموزه‌های اسلام. من حالا یه زودی آموزه دیگر هم خودم عرض بکنم که معمولا با قانون جذب هم مشتبه میشه، اونم تفعل نیک زدنه یا گمان خوب به خدا داشتنه. ما در روایت خیلی داریم تفعلو بالخیر، اگر یه اتفاقی پیش میاد یا صبح میخواید کارتون رو شروع بکنید، برداشت خوب بکنید، تفسیر خوب از زندگی، از محیط، از جامعه داشته باشید، از امکانات دور و برتون یه نگرش مثبتی داشته باشید و اینطور که سرشار از بخشش، سرشار از نعمت دنیا و لحظات ما پر از فرصت هاست، میتونیم از این استفاده بکنیم. خلاصه تفعلو بالخیر، این جزء تعالیم دینی ما هست. بعضن با امید داشتن همراه میشه، با حسن ظن به الله میتونه همگام باشه، حالا هم معنا که نیست ولی دست در دست هم قرار میگیرن این آموزه ها. اینها رو بعضی میان میگن همون قانون جذبه، اونجوری که فکر کنی جذب میکنی. باز ما اینجا خیلی روشنه قضیه برامون، تصور، تخیل انرژی مثبت بده اینجا وجود نداره. ما اینجا اولا خدا رو داریم و میگیم از این خدا امیدوارانه بخواهیم، با نگرشی که یک عبد نسبت به مولای بخشنده خودش داره. این تفاوت اساسیه از گذرگاه حسن ظن به الله، از گذرگاه تفعلو بالخیر، از گذرگاه امید به خدا داشتن. ما در واقع تمام نعمتها و فرصتهای دنیاییمونو دریچه به روی خداوند قرار میدیم. ببینید این بحثی داشتیم که گفتیم قانون جذب اومده همه ارزش رو عوض کرده، همه معنویات رو در خدمت دنیا گرفته، در حالی که از دیدگاه معنویت اسلامی همه این خوشی‌ها و نعمت‌های دنیایی مقدمه معرفت خدا و گذرگاهی برای رسیدن به اون اوج تعالی و ارتباطات الهی و رازآمیز انسان با خدا هستند. راز حقیقی در رابطه انسان با خداست، نه در وجود خود انسان به تنهایی منقطع از خداوند. اصلا اینجا رازی نیست. انسان رو شما از خدا قطعش بکنی، یک موجود لوس شده، یه بی‌معناییه که مثل یک حیوان، بلکه بدتر از حیوان میخواد زندگی بکنه. وقتی که این موجود کوچک حقیر ناتوان پیوند خودش رو با بیکران برقرار میکنه، اصلا راز بزرگ اینجاست. چجور یه موجود محدود تونسته با بی‌نهایت ارتباط برقرار کنه؟ این بزرگترین راز آفرینشه که پاسخش هم فقط کسانی میتونن بهش برسن که اون عشق و رحمت بیکران الهی رو تجربه بکنن در وجود خودشون و در ارتباط با خدا. راز حقیقی خود وجود خداونده که پیامبر در اوج مراتب معنویت وقتی پیش میره میفرماید که ما عرفنا که حق معرفتک، اونطور که باید و شایسته است من هنوز خدا رو نشناختم. این راز بی پایان وجود خداست که هر چه شما بری هنوز پرتوی از نور وجود او هست که به قلب ما نتابیده و تا ابدم اگر ما به سوی او پیش بریم هنوز نوری داره که برای ما تازه است و هنوز جلوه‌ای داره که برای ما عینه میمونه که اولین بار داریم با خدا مواجه میشیم. و ابدیت رو این وجود خداوند و نور و عشق بیکران الهی معنی دار میکنه و انسان رو از این دنیای محدود میکنه، میبره به ابدیت. و این دنیا هم اون موقعی خواستنی و دیدنیه که هر لحظهش، هر نعمتش، هر فرصتش، هر برکتی که اینجا وجود داره روزنه‌ای باشه برای تابشی از نور معرفت و عشق الهی. این نگاه اسلامیه، تفعلو بالخیر، حسن ظن به الله، اصلا ما رو میاره توی عالم روشن معنویت و بندگی خدا. دل ما رو از حب دنیا خالی میکنه، نه اینکه ما رو اسیر دنیا بکنه. حتی تو عمیق‌ترین لایه‌های وجود ما، حتی تو خلوت ما هم آرزوهای پوچ و گذرای دنیوی رو معنی دار بکنه و هی برجسته و برجسته و برجسته تر بخواد بکنه.
نکته هم که اشاره کردید خیلی به نظرم نکته کلیدی زیباییه، اینکه توی فضای اسلام و تعالیم معصومین و پیامبران میبینیم که میخوان هی یک شرایطی برای شما فراهم بشه که شما بتونید اون خلوت رو با خدا پیدا بکنی. یعنی حتی اگر کارم میکنی معاشت اینجوری باشه که در حدی باشد که شما یه رزقی نرسید باشه که فکرت به حال دنیا نباشه، معاش تامین شده کنار، حالا بتونی فرصت رو پیدا کن برای اون واسه عبادتت، برای اون خلوت با خدات. یعنی این انس با خدا و محفل انس تو با خدا برو، واسه اون غنیمت بشمار. یک سوم وقت روزانه تو برای انس با خدا بذار خاصه، فقط اونجا فکر خدا و ارتباطت با خدا. چون این قانون جذب شد به زور میخواد بدین خلوت رو از ما بگیره.
یعنی شما تو دو سوم روزت مثلا یک سومش کار کردی، یک سومش هم ارتباط با دوستان و خانواده داشتی، این یک سوم که دیگه خلوت می‌خوای بذاری فقط با خدا، قانون جز می‌خواد تو همین خلوتت هم بیاد اینجا رو سرقت کنه، می‌خواد بیاد بگه نه اینا من می‌خوام بیام تو توی این خلوتت هم بشین ماشین بخوام مثلا بشین خونه بخوام بشین، یعنی این خوابیم خیلی نکته زیباییه.
یکی از دوستان میگفتش که ما تا حالا شنیده بودیم قبل از خواب خیلی روح آدم آماده است برای پذیرش بعضی از مسائل، لذا قبل از خواب کلی توصیه شده در مورد دعا، ذکر، خوندن سوره حمد و تسبیحات و این برنامه ها. قانون جز اومده به ما داره میگه که تو همون لحظه هم شما به دنیا فکر کن، به ماشین فکر کن، به خونت فکر کن، چون اون لحظه بیش از هر لحظه دیگه ای شما میتونی جذب کنی و از نیروی تخیلت استفاده بکنی برای رسیدن به آرزوهای دنیوی.
من در لابلای صحبت‌های جناب استاد یه کلید واژه‌هایی به ذهنم رسید که شاید بتونه کمک کنه مرز بین آموزه‌های دینی ما رو از آموزه‌های آموزه که میشه گفت در واقع تحریفاتی که در قانون جذب نسبت به آموزه‌ها شکل گرفته تعیین بکنه. شما جناب استاد اشاره فرمودید به تفعل به خیر که از طرفی هم داریم که نه شده از تفعل به شر، از طرف دیگه شما فکر کن، اندیشه کن، کسی که اهل فکر و اندیشه است قطعا کارشو بهتر میتونه شکل بده. تمام قشنگی بنده به این هستش که از روح الهی در او دمیده شده، وقتی فاصله میگیره از خداوند گویی مسخ میشه چنان که در تعبیر شما بود، ولی به همون بنده مسخ شده، به همون بنده‌ای که در ضعیف‌ترین حالت وجودی قرار گرفته بازم میگه ناامید نباش، بیا، امید میده بهش. من هفته گذشته داشتم احادیث و روایات مربوط به ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو مرور میکردم، میدم چقدر بسم الله، همین ذکر بسم الله چقدر مثلا منشأ اثر هستش. یا مثلا تو مسیر زندگی دوستان قرار رو اینا نظر بدن، یا مثلا تو مسیر زندگی، حالا عزیزمون جنابای صالحی اشاره کردن که مثلا دوستانی که هم مسیر میشن توی پروژهی میخوان مثلا با همی تحقیق رو انجام بدن، میگن اول رفیق بعدن طریق. وقتی آدم دوستان خوبی رو جذب میکنه در ابتدای کار، هم فکرن، با هم همپوشانی دارن تو بحثای مختلف، میگن به واژه رزق وقتی دو دعاها مراجعه میکنی میبینیم وقتی واژه اللهم مرزقنی میاد توی ذیل این رزق انواع و اقسام رزقهای معنوی و مادی در واقع ذیل اون میاد که باز هم قسمتی از این پازل در واقع مسیر موفقیت اسلامی رو تبیین میکنه. این همه امر و نهی در خصوص اقتصاد اسلامی که یک فرد مسلمان باید آدم مقتصدی باشه، مقتصد نه که کم مصرف میکنه، نه درست مصرف میکنه، به جا استفاده میکنه. روایتی که در مورد تقسیم ساعات زندگی هست، این یعنی نظم دادن به زندگی، اصلا خود نماز که باعث میشه مثل عقربه‌های در واقع عدد 1 تا 12 هستش در صفحه زندگی شکل گرفته که به فراخور در واقع تغییر ساعات در فصول مختلف هنگام نماز هم عوض میشه و در واقع انگار داره ساعت بیولوژیک بدن رو تنظیم میکنه. حاسبو قبلا تو حاسبو که شما هم میتونه مثلا اشاره کرد که قبل از خواب مثلا آدم یه مروری بکنه چه کرده اون روز رو و چه بسا این تفکر باعث بشه که فرداش جور دیگری باشه و جزء مصادیق من ساوا یا ماه فهو و مغبون نباشه. پرگویی کردم دوستانمون جناب آقای زندوی، جناب قربانیان، جناب آقای مطلبی و جناب سالی در خدمت شما هستیم.
عرض بکنم که مراجع به بحث اسلامی، حالا من یه چند نکته عرض میکنم اگر استاد اصلاحی خواستن اعمال بکنن بفرمایید. به نظرم یه 3 تا تمایز اصلی هست بین دیدگاه اسلامی و این دیدگاهی که ترویج میشه در نظریه جذب. یه جمله الان عرض بکنم، ببینید در دیدگاه اسلامی به نظرم این جمله‌ای که عرض می‌کنم درسته، حالا ببینید شما درست هست یا درست نیست. خوشبینی همراه با عمل توأم با رضایت، یعنی 3 تا نکته است که به نظرم خیلی اهمیت داره. یک نکته قبل از عمله، یک نکته خود عمله و یک نکته بعد از این. به نظرم در هر 3 مرحلهش یه تمایز خیلی ویژه‌ای وجود داره بین نظریه اسلام و نظریه جذبی که وجود داره. ببینید اسلام قطعاً به خوشبینی توصیه میکنه، این احادیثی هم که فرمودید همینطوره، اما محوریتی که توی اسلام برای خوشبینی هست محوریت خداست، در نظریه جذب این نیست. یعنی محور خوشبینیه، میگه خوشبین باشید، به خدا دعا بکنید با خوشبینی، تمام اینها محورش پروردگاره. این خدا در نظریه جذب خالیه در این قسمتش. دومین قضیهش تو هم با عمل بودنشه، چیزی که جلسه قبلا به نظرم کلید واژه خیلی اصلی بود. بعد از اون حضرت امیر مثلا بارها و بارها ما در احادیث داریم که یه نفر فقط دم از توکل میزنه، میگه من خوشبینم به خدا، اما عمل انجام نمیده، از تعمیر نهی میکنه، پیغمبر مکرم اسلام نهی میکنه، میگه این اصلا مورد قبول ما نیست، میگه شما باید همراه با حسن ظن به پروردگار عملت رو هم داشته باشی، تا اونجایی که از عهده خودت برمیاد باید انجام بدی. و سومین نکته ای که به نظرم باز اساسیه و نگرش اسلام با نگرش نظری جذب یه مقدار متمایز میکنه، بحث بعد از عمل هست. اون نکته ای که آیه صالحی فرمودن که در اسلام اینگونه است که شما بعد از اینکه وظیفت رو انجام دادی و بعد از اینکه اون کاری که به نظرت درست هست رو انجام دادی و خوشبینی هم داری، اگر بلا هم بر سرت اومد اون رو با نگاه خوب نگاه میکنی. در آموزه‌های قرآن حتی بعضی این چیزهایی که در نظری جذب هست بده، چون در آموزه قرآن همیشه 100% یک نعمت ظاهری، یک مال ظاهری خوب نیست، گاهی اوقات حتی از بلا به عنوان نعمت یاد میکنه خداوند. ضمن اینکه به نظرم یک کلید واژه دیگه ای که وجود داره بس توفیق هست. اینم اگر استاد بفرمایند که دقیقاً مرز بین توفیقی که ما در اسلام میگیم و مرز بین این چیزهایی که در نظریه جذب مطرح میشه چیه؟ در اسلام ما خیلی دم از توفیق میزنیم، حتی شبای قدر میگیم که ما بریم دعا بکنیم برای اینکه توفیق کسب بکنیم در سال آینده همش خیر و خوبی بیاد سراغ ما. اینم به نظرم یه نکته‌ای هست که باید روش بحث بشه.
خب ممنونم از جناب آقای زندوی.
آقای زندوی یه بحث در مورد توفیق داشتن که بالاخره مرز بین توفیق و باور به قانون جذب کجاست؟ خب شما قانون جذب رو با توجه و تکیه به چه نیرویی بهش میرسید؟ نیروی فکر و گرفتن از کائنات. ولی توفیق چی؟ توفیق رو با تکیه بر خدا و گرفتن از خدا و خواستن از خدا، حالا گرفتن هم نه، ما میخوایم، خدا عنایت میکنه، خدا میده میبخشه و ما نمیگیریم. این تعابیر خیلی با هم فرق میکنه. ما فرمان میدیم و میگیریم، یه طلبی انگار داریم در قانون جذب از کل عالم که این طلبمون رو میریم وصول میکنیم و میگیریم. اونم وظیفه شه که مثل قول چراغ جادو حلقه به گوش وایسه و جواب ما رو بده، بگه فرمان بردارم سر برم. این دقیقا حرفایی که میزنن دیگه. ولی ما در توفیقات این رو از خدا میطلبیم و زمینه های عملیش رو در خودمون ایجاد میکنیم، با اخلاص، با نیت خوب، با کار خیر انجام دادن، با به دیگران خیر رسوندن. این زمینه رو فراهم میکنیم که خداوند هم عنایات و برکات و لطف خودش رو به ما جاری کنه و در زندگی ما پر بکنه. این تفاوت خیلی تفاوت در واقع گسترده و آشکاریه که بین توفیق و اون قانون جذب وجود داره.
جناب مطلب شما نکته‌ای دارید که بعد به جنبندی استاد برسیم؟
از نکاتی که توی جلسه قبل مطرح شد، یکی از نکاتی که خیلی ما میبینیم با جوانها توی جامعه سر و کار وقتی داریم، میبینیم خیلی میان نزدیک میکنن این بحث قانون جذب رو به اسلام. یه سری بحثایی رو میارن از جمله همون تفعل بالخیر یا بحثای دیگه رو که میگن آره ما تو اسلام هم داریم که اگر ما فکر خوبی داشته باشیم قطعاً بالاخره به اون میرسیم. من میخوام بگم این اشتراکات و این اشتراکاتی که دوستان مدافع نظریه جذب دارن مطرح میکنن یه افتراقات مهمی هست که ما باید نگاه به اون داشته باشیم که اینجا مرز اسلام با این مشخص میشه. بله تفعل بالخیر، اما در مقابلش ما اینا رو چی داریم؟ بحث عملگرایی رو داریم در مقابل این قضیه. ما میگیم من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی ما تمام این قضایا رو از خدا میبینیم، ولی اون کسایی که مدافع این نظریه جذب هستن همه قضایا رو به خودشون نسبت میدن، تاثیر از ذهن میگن، ولی ما میگیم من یتق الله یجعل له مخرجا. بله ما شکی توش نداریم، ولی خدا این کارو میکنه. این یه نکته. نکته دوم، باز ما میگیم من کان الله کان الله له، اینا مبانی اعتقادی ماست و وقتی هم خدا با یک نفر باشه قطعا اون طرف به اون میرسه، ولی کی؟ خدا این کار انجام میده، نه فکر فقط ذهن من. این یه بحثه. نکته دوم بحث عملگراییه که واقعا از مبانی اعتقادی ماست که خیلی مهمه باید بهش دقت کنیم. نگفتن شما اولی سختی میبینید بعدش خوشیش، اینم معل اسره یسره، یعنی همراه با هر سختی شیرینی است. یعنی اگر ما بخوایم به یک خوشی برسیم باید یک سختی رو تحمل کنیم، یعنی هیچ خوشی در این عالم نیست به جز تحمل سختی، باید همراه با تلاشی باشه و حداقلش تلاشه. یا ما حتی در بزرگترین مفهومی که شاید ما رو مثلا انتزاعی کنه، مثل همین مفهوم جذب، مفهوم انتظار رو داریم در مقابل خودمون که حتی همین مفهوم انتظار رو حضرت امام میان پیوند میزنن با اوج عملگرایی. سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی میفرماید که امام به ما آموخت که انتظار تنها در مبارزه است. یعنی باز هم مبانی عملگرایی توی فضای اسلام وارد میشه. اینا نقاط افتراقی که بین اسلام و نظریه جذب وجود داره و اینا نکات بسیار مهمیه که ما باید اینا رو داشته باشیم. از جمله نقاط افتراق دیگه این هست. امیرالمومنین در قرارالحکم میفرمایند طوبی لمن قصر عمله وقتنما مهله. میگن خوشا به حال کسی که دقیقاً در تقابل با نظریه جذب، خوشا به حال کسی که آرزوهایش کوتاست و فرصت‌ها رو غنیمت میشماره و اتفاقاً سراغ عمل میره. اینا عرفان‌های اسلامی ماست که باید تو این فضا ان شاءالله حرکت کنیم. و خب واقعاً کسی که دنبال به دست آوردن یک موفقیتیه. افراد بزرگ جهانی رو نگاه کنید، حتی در زمینه‌های باطلی که شاید ما قبول نداشته باشیم. بیل گیتس، رئیس بزرگترین مؤسسات کامپیوتری جهان، نرم‌افزارنویسی جهان، مایکروسافت، اگر نگاه بکنید زندگیشون رو، اینا با تخیل به اینجا نرسیدن. حتی اونها در باطل خودشون هم عملگرا بودن. میگیم زره از موج بپوشیم و ردا از طوفان، ره ما از دل دریاست بیا تا برویم. همه تفاوت، یعنی بزرگترین تفاوت نظریه جذب و نظریه‌های اسلامی میتونه همین عملگرا بودنش با نظر به خداوند باشه. حالا استاد محترم اگر ما هر جاشو خلاصه اشتباه گفتیم تصحیح بفرمایید ممنون میشیم.
آقای مطلعی پورم، خب تکیه داشتم باز به بحث عمل. این تو نکات آیه زندوی هم بود که بحث عمل توأم با خوشبینی و رضایت رو مطرح کردن. این موضوع خیلی جدیه و در قانون جذب واقعا مورد توجه قرار نگرفته، ولی ما در تعالیم دینی داریم که عمل، تلاش، کوشش، حرکت، این راه به دست آوردنه، این کلید همه موفقیت هاست و این میتونه ما رو به اون آرزوهایی که در دلمون میپروریم برسونه. عمل، تلاش، حرکت، اینو نباید فراموش کرد. و تخیل پردازی و گوشه ای نشستن و هی ذهنیت ها رو باز کردن و باز کردن و باز کردن و ذهنیت ها هم که نمیشه گفت، این تصویرهای ذهنی رو هی باد کردن و بزرگ کردن و برجسته کردن و رنگی کردن و تصور رو به تجسم تبدیل کردن و همینجور تو تخیل پیش رفتن، این واقعا نمیتونه ما رو به جایی برسونه، این زمینگیر میکنه ما رو. و خیلی خوبه، من حالا خوشحالم که بعد از این چند جلسه ای که بحث داشتیم حالا خود دوستانم دیگه دارن نظرات میدن و به اصطلاح نقدها و تحلیلای خوبی رو مطرح میکنن.
از کنم به نظرم یه نکته خیلی مهمی هم که هست اینه که این طول عمل یا درازی آرزو نه تنها در اسلام یه چیز مطلوبی نیست، بلکه در روایات حضرت امیر نهی شده. یعنی حضرت امیر میگن که من پناه میبرم از درازی آرزوها. به نظرم حتی خود هدفش موضوعیت داره، یعنی ما هدفهامون رو مادی بکنیم، این در اسلام 100% نهی شده. این خوشبینی و خوش فکر کردنی که در اسلام ازش بیان میشه با این چیزی که در این نظریه میگه به نظرم کاملا متفاوته، چون اینجا محورش مادیاته و مصداق اون طول عمل حضرت امیرالمؤمنین میشه که نهی شده و
مروج طول عمل هست.
دقیقاً همینه،
عمدی برای نهایتی برای آرزوهای انسانی بله. تعریف نمیشه.
بذارید من یه نکته واسه تمامشون بگم که دوباره برنگردم. بله، این طول عمل هم شاید یه معنای اینجوری داشته باشه که طول عمل نباید معنای بزرگی آرزوها بگیریم. بدون تردید آرزوهای معنوی خیلی بزرگتر از آرزوهای مادی هستن. طول عمل شاید دقیقا به معنای قانون جذبه، یعنی که یه نفر بشینه یه آرزویی که داره، اگر کوچولو هم هست، اگر هم یه ماشین مثلا فکستنی، یا اگر هم یه خونه، یا هر آرزوی کوچیکی که هست، یا خودمون فرد ممکنه حالا به خاطر ذهن کوچیک و قلب کوچیکش فکر کنه اینا خیلی آرزوهای بزرگی هم هست. این در واقع طول عمل یعنی این آرزو رو ما هی تو ذهنمون کش بدیم، هی تخیل کنیم روش، هی تجسمش کنیم، هی بیاد جلو چشم ما رژه بره این تصویرهای ذهنی و این آرزوها. و الا بزرگی آرزو و علو همت این اصلا بد نیست، چه در امور دنیوی چه در امور اخرویش. ولی مهم اینه که طول عمل یعنی این که این ذهن ما رو با خودش درگیر کنه، ببره هی تصور، هی تخیل، خواب و بیداری اینو ببینیش، این بده.
حالا جناب استاد نکته فرمودید، فکر کنم اینجا جا داره این بحث رو مطرح بکنیم و چه بسا به خاطر همین موضوع هم هست. یعنی خب الان کسی که فرمود شما رو شنید میگه خب پس من قرار نیست به قول امروزی ها گیر بدم به یه آرزو، همجور سنجاق کنم به یه آرزو که من حتما باید بهش برسم. از اون طرف خب به من گفتن دعا کن، اینجا جواب دوباره داده میشه، دعا کردی نرسیدی یا یا میرسی، که یعنی در واقع با دست توسل زدن به خداونده که بازم رنگ خدایی پیدا میکنه، اون آرزوت رو از خدا میخوای، یا نمیرسی، باز همینجا به شما جوابی میدن، میگن که خب این آرزو شما بر اساس مصلحت شما برآورده نشد، یا در این دنیا تبدیل به احسن میشه، چیز بهتری رو میگیری، یا در عقبا به خاطر تمام این دعاهای کردی و نرسیدی بهش، باز هم کفه ترازوی تو خالی نمیمونه.
بله، دعا کردن اصلا ربطی به قانون جذب نداره. قانون جذب میگه این آرزو رو تصور کن، برو توش. دعا اصلا این نیست، دعا توجه شما به خداست و در این ارتباط یه چیزی رو از خدا میخواهی، این که بخوای متمرکز بشی، غرق بشی در تصور یک رویا و یک آرزو و اینو کش بدی با خودت ببری، هم دائما جلو چشمت باشه و عکسشو به دیوار بزنی و تو خواب و بیداری ببینی، قبل از خواب بخوایید بخوای هی اون آرزو رو مرور کنی و به خودت تلقین کنی و بگی، این طول عمل مذمومه. ولی دعا که شما یه ارتباط معنوی با خدا برقرار میکنی و این آرزوه و این دعای و درخواست و نیاز هم یه بهانه برای این ارتباط میشه.
بله، ممنون از شما، در خدمت جناب آقای صالحی هستیم.
ما توی فضای علوم دینی و فضای اسلامی، خب یکی بگه خب قانون جذب نیست، اشکال نداره، آقا اومدی 5 جلسه 6 جلسه کوبیدی به دیوار قانون جذب، گفتی دیگه خلاص پدش هم ریختی رو آب و تمام، ما دیگه قانون جذب قبول هم نداریم. خب حالا من الان که من جوان 25 6 ساله که میخوام به رسالت توی فضای دینی خودم، که حالا اگه حق همینه، دین اسلام هم همه چیزو گفته، واقعا لذت و نشاط و تمامی خلاصه رسیدن به کامیابی ها و موفقیت ها هم تو اسلام فراهمه. خب من حتی این بیاناتی هم که داشتید که مثلا اسلام انسان رو بزرگ میکنه و اسلام آرزوهای ما رو بزرگ میکنه، یعنی شما فراتر از مرگ تو برای ابدیتت آرزو داری. و یا مثلا یک جالبه که خدا وقتی شیطان ران گفت انکه من از ساغرین، تو از کوچک شده هایی، چرا خدا رو نخواستی، خودتو خواستی، چیزهای کوچیک رو خواستیم. ولی که ما خود الله اکبری که میگیم همش بی‌نهایت طلب می‌کنیم. خب من جوان 25 6 ساله که اسلام هم پذیرفتم و می‌خوام دیگه به این معنویت بر من ایجاد بشه، خب الان من روزانه 5 نوبت نماز می‌خونم، خلاصه 17 رکعت نماز و الله اکبرای مکرر و خدا رو باور دارم که بزرگ و خدا رو می‌خوام و بعدم که توی فضای دینی هم سعی می‌کنم مقید باشم و مرتکب گناه نشم، گناهانم رو کوچیک می‌کنم، من کوچیک نمی‌خوام بشم، می‌خوام بزرگ باشم، خدا رو بخوام. خب تو همین فضاها دارم گام برمی‌دارم، سعی می‌کنم که دستورات شرعی رو هم انجام بدم. خب چرا اون معنویت و چرا اون نشاط و گاهن چرا این ما کسل میشیم، از چرا تو این خداخواهی خودم کسلم ولی او کسی که داره با قانون جز عمل می‌کنه تو همون دنیا شاده، چرا من توی فاز معنویتی که دارم میخواد که توی این فاز موفقیت توی عبودیت هم ندارم. ما گفتیم که توی این فاز قانون جذب عبودیت نیست، دنیا خواهی، خدا خواهی نیست. خب اگه من که حالا که او که در دنیا خواهی میکنه و دنیا خواهیش هم به شکلی میخواد برسه، خود داره به شکلی هم حالا میخواد برسه، ما چرا توی فاز خدا خواهیمون به نتیجه نمیرسیم؟ یعنی این اسلام راهکارش برای اینکه من بتونم حالا توی این فاز زندگی خودم که به این آرزوی بزرگم، آرزوی من رو بزرگ کردی سلام، چجوری این آرزو روش برسم؟ یعنی این معنویت و این افقهایی که اسلام ترسیم میکنه با همین راهکار شریعت، چرا ما با توش لنگ میزنیم؟ چرا برای ما ایجاد نمیشه؟
اولا که در مورد این قضاوت نکنید که بعضیا با همون قانون جذب و تو اون رویاهای دنیاییشون شادن و این اینجوری نیست. من برخورد داشتم افرادی که با همون آرزوها و رویاها و اینا دچار افسردگی شدن، به شادیهای کاذب، خوشگذرونی‌های موقت رو آوردن و خیلی تباهی براشون به بار آورده. اما در خصوص اینکه یه آدم مذهبی، حالا یه بچه معنوی میخواد بره و به سمت آرزوهای بزرگ معنوی نزدیک بشه، این چرا گاهی اوقات نشاطش رو از دست میده و مشکلاتی براش پیش میاد؟ خب اینجا که دیگه اصلا ما موضوع بحثمون کلا تغییر میکنه و حالا خوبم هست شاید تو این آخر برنامه چند دقیقه هم در رابطه با این مباحث صحبت بکنیم. این ضعف نشاط چند علت داره. یکی این که حالا اون چیزی که برای افراد مذهبی، جوانای مذهبی با اخلاصی که زحمت میکشن بیشتر پیش میاد اینه، آرزوی بزرگی که دارن یه مقدار دستایی بهش نیاز به زمان داره. این نکته مهمیه که ما باید یه پختگی هایی رو تو راه معنویت تجربه بکنیم، قدم به قدم بریم جلو. یهو نمیشه کسی از راه برسه و با مثلا چند سال عبادت بخواد به اون درجه از عبادت و اون لذت و بهجتی برسه که مثلا آیت الله بهجت رسید. این مرحله مرحله است، کوچه پس کوچه داره این راه و آروم باید رفت و همون راه هم زیباست، یعنی تو همون مسیر هم باغ و بستان‌هایی هست، همون هم میشه توجه کرد، تماشا کرد. اصلا سیر یعنی حرکت، سلوک یعنی تماشا، این نکته است اینجا که ما باید آروم آروم بریم و حواسمون باشه هر مرحله‌ای، هر گامی و رشد تدریجی خودمون رو تجربه بکنیم، احساس بکنیم، درکش کنیم، بابتش شکرگزاری بکنیم و آماده بشیم برای قدم بعدی. نمیشه یه هوی قدم خیلی بلند برداشت الا به یه شرط، و اونم اینه که لوازم این قدم بلند برداشتن رو داشته باشی، یعنی فراهم بکنی، و اونم اون شرطه و اون لوازمم در واقع یک گذشت‌های بزرگه، گذشتن از هوس‌ها، یه کاری خلاصش بخوام بگم چه، بعد یه کاری بکنی، یه دلی از خدا ببری که خدای دلی ازت ببره. اگه اون کار بزرگو نکردی و اون گذشت عظیم نبوده، اون قدم بزرگه رو برای نداشتی، انتظار استن به نتیجه بزرگو نداشته باش انقدر زود. آروم آروم پس برو. آره یکی میاد مثل اجبری خیاط، مثل حضرت یوسف اول جوانیش یک شاهکاری میکنه که خدا اون آخرش اولش بهش میده. حضرت امام میفهمودیم بچه بسیجی ما توی سنگرها یک گای اوقات راه 100 ساله رو در عرض مدت کوتاهی میرن، اون چیزهایی که اولیاء خدا بعد از 70-80 سال عبادت، حالا این تو فرمایشات مقام معظم رهبری هست، بهش میرسن. میدیدیم یه جوان نوجوان کم سن و سال در همون اوایل جوانی به اینها میرسه، بعد خودشون هم میفرماین مقام معظم رهبری که علتش اینه، این همه چیش گذشته، اون جونش رو دست شما دست میدون. اگه اینجوری کسی بگذره، آره این قدم بزرگه رو برداشته، نتیجه بزرگه هم بهش میدن. ولی اگر این اتفاق برای ما نیفتاده، دیگه باید همون قدری که قدم برمیداریم بریم و بابت یک قدم ما هم خدا 10 قدم رو برمیدارد. ما باید یکم موقعیت خودمون رو درست تشخیص بدیم و درک کنیم اون الطاف الهی رو به خودمون.
ممنونم از شما جناب استاد مظاهری، تکمله بسیار زیبایی بود انشاءالله که آنچه گفتیم و شنیدیم در این برنامه، تعریف آموزه های دینیمون در مقابل آموزه های انحرافی قانون جذب، باعث شده باشه که تأثیر در خانواده ها، جوان های عزیزی که با این برنامه همراهی کردن داشته باشه. امیدواریم خداوند پیروی راستین از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو و آموزه های غنی و پربار اسلام راستین رو به همه ما عنایت کنه. به اتفاق کارشناس و مهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین مظاهری، دوستان عزیز شرکت کننده جناب صالحی، جناب مطلبی و جناب های زندوی، از خدمت شما شنوندگان عزیز مرخص میشیم. این آخرین برنامه‌ای بود که در خصوص قانون جذب تقدیم شما شد. انشاءالله در برنامه‌های آتی دانشجو به موضوعات دیگری که مبتلا به جامعه ما باشه خواهیم پرداخت. خدا نگهدار همه شما، التماس دعا.
ای کوی تو برتر از مکان‌ها، وی گم شده در رهت نشان‌ها، هر غمزده ایست از تو محزون، وست اوست نشان شادمان ها. جان ها همه پا کشیده از سر، دل ها همه کنده دل ز جان ها. جان ها همه پا کشیده از سر، دل ها همه کنده دل ز جان ها.